الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. از روز ازل چون گل ما را بسرشتند، بر سینه ما نام علی را بنوشتند. شادیم که یاران وفادار ولایت در روز جزا جملگی از اهل بهشتند. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والائمة المعصومين. سلام و درود و ارادت خدمت شما مردم عزیز، بیننده های خوب و مهربان و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده حبل المدین. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید، دلتون خوش باشه و آسمان دلتون همیشه آبی باشه. خیلی خوشحالیم که امشب هم خدمتتون رسیدیم، به خونه هاتون اومدیم، مهمان منازلتون شدیم. برنامه زنده حبل المتین رو از این شبکه تقدیم حضور شما بکنیم. همین ابتدا عرض میکنم اگر دوست دارید با ما ارتباط داشته باشید، راه های ارتباطی برای شما فراهم هست. پیام کوتاهمون 301203 و همچنین خدمتتون عرض بکنم شماره تلفنی که از طریق واتساپ، تلگرام، وایبر در اختیار شما هست که بتونید مطالب خودتون رو برای ما ارسال بکنید. به ویژه هر آنچه که از عشق و ارادت و محبت به ساحت مولا جانمون، آقا جانمون، حضرت حیدر کرار امیر المؤمنین علی علیه السلام هست، بسم الله این رو برای ما ارسال بکنید. من سه تا نکته رو خدمتتون عرض بکنم یک به یک. اولا که ما همونطور که قبلا هم در برنامه عرض کردیم خدمتتون، دوستانی که روی خط ارتباطی برنامه ما بیان، چه جوانها، چه نوجوانها، چه بزرگها، چه خانمها، آقایان، فرقی نمیکنه. البته غنچه های ولایت روی دیده ما به صورت ویژه جا دارن و بحث مشروعیت توسل رو در 5 دقیقه، دیگه از تایم 5 دقیقه بالاتر نره، در 5 دقیقه یا کمتر از 5 دقیقه مشروعیت توسل رو از منظر قرآن، سنت و سیره صحابه برای ما اثبات بکنن، نمونه های آیات، روایات و موارد این شکلی رو برای ما بیان بکنن. انشاءالله در زمان خودش و موعد خودش قرعه کشی هم انجام خواهد شد و به 3 نفر در مرحله اول، 5 نفر عذرخواهی میکنم، سکه تمام‌بهار آزادی، 5 نفر دوم نیم سکه و 5 نفر سوم هم ربع سکه تقدیم خواهد شد. در مجموع 15 نفر انتخاب خواهند شد و هدایایی تقدیمشون خواهد شد. نکته دوم عرض میکنم که از فردا شب که شب ولادت موفور و سرور و با سعادت حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها هست، حالا هوای شهر قم هم ویژه میشه، ما هم انشالله از شبکه جهانی ولایت به صورت ویژه از حرم مطهر برای شما برنامه داریم. فردا شب راست ساعت 10:30 خدمت شما، ساعت 9 خدمت شما خواهیم رسید تا ساعت 10:30 و برنامه زنده رو تقدیم خواهیم کرد. و به محضرتون عرض بکنم که فردا شب و پس فردا شب، یعنی 2 شب پشت سر هم برنامه داریم. نکته ای بود دوستان، اشتباهی گفتم 10:30 تا 12، آره ببخشید راست میگه، ساعت 10:30 تا ساعت 12 شب عذرخواهی میکنم، فردا شب از ساعت 22:30 10:30 تا 12 شب خدمت شما هستیم و برنامه زنده ویژه ولادت حضرت معصومه رو تقدیم میکنیم و اون جشن و سرور و شادی که در حرم هست به خونه های شما خواهیم آورد. نکته سوم، قرار هست که از این به بعد در برنامه گامی به سوی ظهور جمعه شب ها که تقدیم حضور شما میشه، برنامه غنچه های ولایت و مواردی که مربوط به این عزیزان هست، کلیپ هایی که دارن و مواردی که برای ما به صورت تصویری صوتی ارسال میکنن یا ویژه برنامه ای که ظاهرا حالا من جزئیاتش رو دقیق نمیدونم، اما در واقع یک بخشی به عنوان قنچه‌های ولایت در برنامه گامی به سوی ظهور جمعه شبها، قنچه‌های انتظار، آها، با عنوان قنچه‌های انتظار تقدیم حضور شما میشه جمعه شبها به صورت ویژه، همونطور که مثلا ما در بحث ولایت مولا امیرالمؤمنان علی علیه السلام داریم یا موارد دیگر. بحث انتظار و مهدویت هم عزیزان قنچه‌های ولایت ما میتونن حضور داشته باشن. پس بخش قنچه‌های انتظار هم جمعه شبها در برنامه گامی به سوی ظهور تقدیم خواهد شد که انشالله این رو هم دنبال بفرمایید. این سه نکته بود که خدمت شما فکر کنم مناسب بود یادآوری بکنم. اما سلام و درود عرض میکنم منظر استاد عزیز بزرگوارمون حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی. خیلی خوش آمدید دوستان.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی در هر کجای این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. خدا را قسم می دهم به حق محمد و آل محمد، به ویژه که هفته کرامت شروع میشه متعلق به فاطمه معصومه سلام الله علیها و برادر بزرگوارش آقا علی ابن مسر رضا هست، به این دو بزرگوار خدا را قسم می دهم فرج مولای ما بقیت الله العظم را هرچه سریعتر نزدیک کند و ما را از یاران با وفا، سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بدهد، دغدغه های فکری همه ما و شما را برطرف سازد، حوائج همه ما و شما را برآورده کند، دعاهای من را به اجابت برساند با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد در هر کجا نشسته اید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برنامه‌مون هم ابتدا هم مزین شد و متبرک شد به ذکر نورانی و با فضیلت صلوات و دعاهایی که همیشه حضرت استاد ابتدای برنامه در حق هممون دارن، انشالله به درجه استجابت هم برسه. اما ما میخواییم بریم سراغ بحثی که هفته های گذشته داشتیم و انشالله این هفته هم ادامه خواهیم داد. جناب استاد، ابن تیمیه با صراحت این رو بیان کرده که بسیاری از صحابه و تابعین بغض علی علیه السلام حضرت مولا رو در واقع داشتن و با او جنگیدن. خلاصه از مطالبی که تو هفته های گذشته در مورد این موضوع فرمودید این رو اشاره بفرمایید، من سوالات جدید رو دارم انشاءالله عرض میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. فهم و زمری الالله، ان الله بشیرون بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. رب ادخلی مدخل صدقن و اخرجنی مخرج صدقن و اجعلی من لدنک سلطانا نصیرا. ما در گذشته اشاره کردیم بر اینکه ابن تیمیه حرانی در کتاب منهاج السنه یا منهاج البدعش در جلد هفتم صفحه 137 میگه فعین نکسیرن من الصحابه و تابعین کانو، یعنی همیشه، یبغضونه، بغض علی را داشتن و علی ناسزا میگفتن و با او قتال میکردن. و ما گفتیم ایشون در این حرفش یا راست میگه یا دروغ میگه. اگر دروغ میگه، طبق عبارت صحیح بخاری که پیغمبر اکرم فرمود آیت المنافق ثلاثون، نشانه منافق ستاست، یکی از اوناست که سخن میگه دروغ میگه. و اگر نه بخواد راست بگه، حکم این قضیه چیه؟ این مسند امام احمد ابن حنبل هست با تحقیق شعیب الارنعود عادل مرشد جلد 44، روایت از ام سلمه از نبی مکرم میگه هر کس به علی ناسزا بگوید پیغمبر به من ناسزا گفته. آقای شعیب الارنعود میگه اسنادش صحیحه، حاکم نیشابوری و ذهبی هم گفتن سند روایت صحیحه. حالا عزیزان دقت کنن، این بابا اگر دروغ میگه منافقه، راست میگه خدای نکرده کثیرون من الصحابه یسبون علی ناسزا میگن، از اون طرف هم کسی به علی ناسزا بگرد پیگان به من ناسزا گفتن. خب این در حقیقت تمام اون مبانی اعتقادی اهل سنت که معتقدن صحابه کلهم عدول کلهم من اهل جنت قطعا، ایشون داره همچه خلاصه وسمه‌ای و اتهامی رو به صحابه و تابعین میچسباند. و از اون طرف هم که میگه آقا کثیرون من الصحابه یبغضونه، بغض علی را داشتن. اینم صحیح مسلم ما مطرح کردیم حدیث 131 که پیغمبر فرمود لا یبغضنی از علی، از امیرالمومنین، از نبی مکرم، که فرمود علی، پیغمبر فرمود جز منافق کسی منو دشمن نداره. یعنی به عبارت ابن تیمیه بسیاری از صحابه و بسیاری از تابعین با این تعبیرش چیه؟ منافق بودن. نستجیر بالله. و گفت یقاتلونه، با علی مقاتله کردن، کثیر من الصحابه و تابعین. خب این کتاب المستدرک جلد سوم صفحه 149 از نبی مکرم که نگاه کرد به علی و حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین، فرمود من در جنگم، هر کس با شما بجنگد. یعنی جنگ با علی، جنگ با رسول خداست. روایتم میگه هذا حدیثون حسن. و از اون طرفم آقای جساس از علمای بزرگ اهل سنت هست، ایشون در کتاب احکام القرآنشون در جلد چهارم صفحه 51 میگه هر کس با علی بجنگد طبق این روایت فاستحق من حاربهم اسم المحارب لله ولرسوله، هر کس با علی بجنگد قطعا میشود به او گفت محارب با خداست، با خدا جنگیده، با پیغمبر اکرم جنگیده. و این لم یکن مشرکن، اگر سه مشرک نباشه، میگن آقا با پیغمبر مشرکین جنگن، میگه نه این نیست، کسی با علی به جنگه ولو مسلمانم باشه، موحدم باشه، باز این محارب هست، در حقیقت با خدا و نبی مکرم جنگیده. خلاصی بحث این هفتش جلسه.
متشکرم، خیلی مختصر مفید فرمودید جناب استاد. اما یه سوالی واقعا ذهن من رو مشغول کرده. خب ما وقتی که نگاه میکنیم در یک روایت بسیار مشهور و معروف که بارها و بارها تو این شبکه از تالی اساتید دیگه بهش اشاره کردن، خب مگر پیامبر گرامی اسلام نفرمودن که علی مع الحق و الحق مع علی؟ خب پس چگونه این عده در واقع در برابر علی ایستادن و با او جنگیدن؟ من دوست دارم که ابتدا نظر ابن تیمیه رو نسبت به این حدیث بیان کنید و بعدش هم مصادر این روایت رو از کتب اهل سنت در واقع توضیح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. در رابطه با حدیث علی مع الحق و الحق مع علی با تعابیر مختلف وارد شده، الحق مع عزا، نمیدانم والله علی مع الحق و امثال این ما داریم، ولی حضرت علی اشاره فرمودن عبارت ابن تیمیه رو بیارم. دوستان عزیز خوب دقت کنن، عزیزان چه شیعه و چه سنی، اگر سلفیان بیننده برنامه ما هستن، قسم میدم به هر کسی که دوست دارن، حتی به ابن تیمیه قسم میدم، خوب گوش کنن، فقط ببینن واقعا این حرف ابن تیمیه با این عبارتهایی که ما نقل میکنیم قضاوت بکنن. ما قضاوت نمیکنیم. در جلد چهار منهاج السنه صفحه 238 عزیزان دقت کنن، از قول ابن تیمیه، از قول علامه حلی نقل میکنه، یا قول شیعه، میگه جمعی ان روایت کردن علی با حق، حق با علی است، و هر کجا علی برود حقم با او میرود، از هم جدا نمیشوند تا بر حوض وارد شود. میگه این سخن شیعه من اعظم الکلام کذبا و جهلا، بزرگترین دروغ و جهالته. فان هذا الحدیث، دقت کنن دوستان که ما میگیم ابن تیمیه آدم پلیدی بوده به تعبیر بعضی از بزرگان اهل سنت، یعنی علیه لعائن الله، بیرین دقت کنید شما، این حدیث را لم یروه احد عن النبی، احدی از پیغمبر این روایت را نقل نکرده، لا به اسناد صحیح ولا به اسناد ضعیف، نه با سند صحیح نقل کرده نه با سند ضعیف نقل کرده. ببینه دوستان عزیز، پس میگه آقا این روایت را احدی از پیغمبر حتی با سند ضعیفم نقل
نکردم.
و بعدم دوباره شروع میکنه من ازهر الکذب و غیره، اینها با اونا شما کار نداریم. ببینید آقای ابو یعلا متوفای 307 هجریه، یعنی از علمای قرن سوم و چهارم هجری بوده. مسندش هم از کتابهای معتبر اهل سنت، امام حمام شیخ الاسلام هم هست.
قبل از ابن تیمیه هم بوده.
بله ابن تیمیه 728
چند صد سال تفاوت.
بله تفاوت داره. یعنی ابو یعلا همون معاصر نسائی و ترمذی و ابو داوود و برای شما عرض کنم اینها بوده. و ارشاد الحق الاثری هم این رو تحقیق کرده. عزیزان یه مقدار خوب دقت کنن، در جلد دوم بفرمایید. روایت 1047 راوی میگه کنا عند بیت النبی فی نفر من المهاجرین والانصار، دم در نبی مکرم بودیم با تعدادی از مهاجرین و انصار. فخرج علینا، پیغمبر از خونه اومد بیرون، فرمود الا اخبرکم بخیارکم، آیا به شما نگم بهترین شما کی هست؟ گفتیم بله یا رسول الله. فرمود بهترین شما اونایی هستند که به وفای خودشون عمل میکنن و طیب هستن، خودشون رو پاک کردن، چون خدای عالم یحب الحفی التقی. خب ببینید بعد و مر علی بن ابی طالب، همین که پیغمبر با ما سخن میگفت در جمع مهاجرین و انصار امیر المؤمنین آمد رد شد. پیغمبر فرمود الحق معدا، الحق معدا، حق با اینه، حق با اینه. خب این 1047 پاورقی چیه؟ رجاله موثقون. ما چی بگیم؟ بگیم بر بابای دروغگو، بر پدر دروغگو. ببینید دوستان عزیز، اگر ما میگیم آقای ابن تیمیه ناسبی هست، به تعبیر آقای سقاف ناسبیون خبیث و دشمن امیر المومنین هست، ببینید میگه آقا نبا سند صحیح این روایت وارد شده، نبا چه سند ضعیف وارد شده.
در حالی که میگه
بفرمایید
واسخون هست.
حالا شاید بعضی اونا این ایبون، نه آقا ایشون بیاد بگه آقا الحق و معزا با سند صحیح وارد شده، فرقی نمی کند، چه بگه حق با علیز یا اشاره به علی کنه، حق با اینه. روایت بعدی آقای هیثمی در مجمع الزوائد جلد 7 صفحه 234 این همین تعبیر رو داره که از ابو سعید خدری نقل می کنه که در کنار منزل پیغمبر بودیم، حضرت صحبت می کرد و امیر المؤمنین عبور کرد، پیغمبر فرمود حق با اینه، حق با اینه. آقای هیثمی هم میگه رواه ابو یعلا و رجاله ثقاتون، ابو یعلا نقل کرده، راویانش هم ثقه هست. خب ابن حجر عسقلانی در کتاب المطالب العالیه جلد 16 بفرماید، ایشون هم میاد میگه مر علی بن ابی طالب و نبی مکرم فرمود حق با اینه، حق با اینه. معمولا مبنای ابن حجر است که اگر روایت ضعیف باشد اشاره کنه. بفرمایید از اول روایت تا اینجا به عنوان یک مسئله مسلم نقل میکنه. عبارت زیبایی داره فخر راز. البته ما موارد زیاد داریم ها، یعنی شاید این واژه در بیش از 20 کتاب 30 کتاب اهل سنت آمده باشه. تفسیر فخر رازی جلد اول امام محمد رازی فخر الدین ابن العلامه ضیاء الدین الى آخره، ایشون در صفحه 210 بحث سر این از که آیا ما در نماز بسم الله را بلند بگوییم یا آهسته بگوییم. میگه آقا اما ان علی ابن ابی طالب رضی الله عنه امیر المؤمنین رضی الله عنه بسم الله را بلند می گفت، فقط ثبت به تواتر، به تواتر هم ثابت شده که امیر المؤمنین بسم الله را بلند می گفت در نماز. بعد میگه و من اقتدا فی دینه و علی ابن ابی طالب فقط اقتدا، هر کس در دینش و علی ابن ابی طالب اقتدا کنه قطعا هدایت پیدا کرده. دلیل چیه؟ دلیل پیغمبر اللهم ادر الحق مع علی حیث دار، خدایا حق را گرداگرد علی بچرخان هر کجا رفت علی، یعنی ملاک حق علی ابن ابی طالبه، نه اینکه بگیم حق یک چیز علی دنبال حق میره، نه، علی هر کجا بره حق دنبال اوست، محور حق علی ابن ابی طالبه.
این چقدر زیباست، شما ببینید این هم یک سنیه
و آدم متعصبی هم هست در رابطه با دفاع از خلفا، مخصوصا خلیفه اول. من گمان میکنم در میان علمای اهل سنت کسی مثل فخر رازی از خلفا علمی مفصل دفاع نکرده. شما ببینید بحث آیه غار را ایشون در اونجا طوفان به پا کرده، گرد تمام اینها را ما دونه دونه جواب دادیم، چون بحث علمی هست دیگه، ما اونجا رو در واسه نداریم، ایشون میاد با. ولی در مجموع شما مقایسه کنید دفاع ایشون رو مثلا با قرطبی، دفاع ایشون رو با طبری، دفاع ایشون رو با ابن کثیر، ولی اینجا وقتی میاد میگه من اقتدا فی دینه و علی ابن ابی طالب فقط اقتدا، هر کس در دینش از علی ابن ابی طالب اقتدا بکنه قطعا هدایت پیدا کرده، چون پیغمبر فرمود خدا یا حق را گرداگرد علی بچرخان. این یک تعبیره. تعبیر دیگری آقای ابن عساکر در جلد 20 تاریخ دمشق عبارت رو برای شما عرض کنم، نگاه کنید. بله، که عزیزان دقت کنن، عبارت خیلی مهمیه، از سهل ابن شعیب نحمی، این یاد آقایان باشه، من کار دارم. میگه معاویه ابن ابو سفیان بعد از اینکه حجش انجام داد رفت مدینه، در یک مجلسی نشسته بود، سعد ابن ابی وقاص بود، عبدالله ابن عمر بود، عبدالله ابن عباس بود، به طرف عبدالله ابن عباس رو کرد گفت آقای ابن عباس انک لم تعرف حقنا من باطل غیرنا فکنت علینا ولم تکن معنا. معاویه به ابن عباس میگه حق ما را نشناختی در برابر باطل ما، یعنی علی باطل بود ما حق بودیم، نشناختی من حقم علی باطله، فکنت علینا بر ضد ما بودی، به نفع ما نبودی.
معاویه میگه
دیگه، ببینه دوستان عزیز، نبی مکرم میگه علی مع الحق و الحق مع علی، ما 10 تا روایت ما از اهل سنت آوردیم که میگه آقا معاویه در تابوتی از آتش، معاویه بیدین از دنیا میره، چیه چیه چیه، ایشون میاد میگه آقا ما حقیم علی باطل، چرا نشناختی این رو، نتونستی تشخیص بدی. و انا ابن عم المقتول ظلمن، من به سر عموی عثمان هستم که مظلومانه کشته شد، و کنت احق به هذا الامر من غیری، چون پسر عموی من عثمان مظلومانه کشته شد، بعد از عثمان تنها کسی که شایسته خلافت من هستم. استدلال رو ببین، یعنی واقعا مرغ پخته به این استدلال چیه؟
میخنده یا گریه میکنه
یا نمیدانم. میگی چون پسر عموی من مظلومانه کشته شد من مستحق خلافتم. خب بابا اگر بنابراین باشه، خب خلیفه دوم هم به قول شما مظلومانه کشته شد، عبدالله و عمر باید مستحق تر باشه تا عثمان، چرا باید عبدالله و عمر رو نیاوردن چیز کنن،
خلیفه کنن، عبدالرحمن رو نیاوردن خلیفه بکنن. ببینید عزیزان قشنگ دقت کنید، ابن عباس برگشت گفت اللهم این کان هاکذا فهذا احق بها من. خیلی جالبه. گفت ماویه اگر بنا باشه عثمان مظلومانه کشته شد تو مستحق خلافت باشه، عبدالله عمر از تو مستحق تره. چرا؟ لأن اباه قتل قبل ابن عمه، پدر او را قبل از پسر عموی تو کشتن. ولا سوا، اصلا با هم برابرم نیستن، اصلا برابرم نیستن، چون در رابطه با خلیفه دوم آقایان معتقدن ابولؤلؤ مجوسی بوده کشته، ولی عثمان رو صحابه کشتن. یعنی صحابه آمدن اول انحراف و بدعتش ثابت کردن، همون تعبیری که قبلا 10 بار گفتیم. طبری و ابن عسیر میگه صحابه که در مدینه بودن نامه نوشتن به همه صحابه که بیرون از مدینه هستن، بابا رفتید جهاد، جهاد در مدینه است، خلیفه پیغمبر عثمان دین پیغمبر رو نابود کرده، بیایید دین پیغمبر رو بپا کنید. از گوشه و کنار آمدند و عثمان را کشتند. خب آیا کدام قتل با ارزش‌تره یا بخواد مظلومانه؟ اونی که به قول شما مجوسی کشته یا اونی که مسلمان ها کشتنش؟ بعد میگه ان اباه هذا قتله المشركون و ابن عمي قتله المسلمون. معاویه برگشت گفت نه آقا، ارزش قتل عثمان بالاتره، چون عمر را مشرکین کشتن ولی پسر عموی من را مسلمان ها کشتن. ابن عباس گفت هم والله ابعد لك و ادهز لحجتك. اگر این باشه، این که بر ضد توست، علیه توست، مسلمان ها آمدن کشتن، کسی که مسلمان کشته باشد قطعا مسلمان نبوده کشتن، کفرش ثابت کردن، بدعتش ثابت کردن، چش ثابت کردن کشتن، ولی اونی که دیگه مشرکین میکشه اون دیگه شهید قطعا. خیلی زیباست. فترکه ول کرد ابن عباس، نمیتونه با ابن عباس بگو مگو کنه، رو کرد به سعد بن ابی وقاص، گفت یا ابا اسحاق تو هم حق ما را نشناختی، تو خونت نشستی، نه بر علیه ما بودی نه به نفع ما بودی. سعد بن ابی وقاص گفت من دیدم دنیا ظلمانی شده و تاریک شده و به شترم گفتم اخ، اقل تعبیریست که میخوان شطور رو به خوابانن میگن، فعنختها یا حتی این کشفت، دیدم که شطورم خوابید، فهمیدم که نباید برم بیرون، نه در سپاه علی نه بر سپاه معاویه. آقا بقول بعضی ها یک چیزایی دارن میخوان برن بیرون، نه یک کلاقی آمد صدا کرد، میگن آقا این سفر ما سفر شومی، بر میگردم که فردا میخوام بریم. یا میگه آقا من دارم میرم بیرون، اگر چنانچه اولین آدمی که دیدم مثلا مرد بود، این سفر من چیه؟ سفر مبارکی. اگر زن دیدم، نه مثلا تون آقا میگن که زن با اولاغ و سگ از جلوی آدم رد بشه نمازش باطل میشه. بله به عنوان شوم ازش تعبیر میکنن دیگه. حالا این دیگه چه صیغه‌ایه ما که خیلی زیاد متوجه نشدیم و انشالله اینگزی هم به قول بیننده های عزیز ما متوجه نشن بهتر هست. معاویه از این فرصت استفاده کرد، از این مثال ساده سعد بن وقاص استفاده کرد، گفت سعد بن ابی وقاص من قرآن رو از اول تا آخر خواندم، در قرآن اخی نیست که ما بیاییم بگیم مثلا آیه اخ داریم، اگر تنانت اخ گفت شطور خوابید پس معلوم میشه نه این حقه نه اون حقه. سعد بن ابی وقاص گفت حالا که این طوری شد گوش کن معاویه، از پیغمبر شنیدم و علی گفت انت مع الحق و الحق معک حیث ما دار. یا علی حق با توست، تو با حقی، حقم با توست، هر کجا بگرده. معاویه ناراحت دفعه همچه تعبیری میگفت ابن عباس ما حق بودیم علی باطل بود چرا تشنه نگم این از پیغمبر نقل داد که علی با حق بوده. معاویه گفت لتعتینی علا هازا بده باید برای این روایتی که نقل کرده شاهد بیاری. سعد ابن ابی وقاص گفت این ام سلمه ام المؤمنین همسر پیغمبر شهادت میدهد برای اینکه پیغمبر همچه روایتی گفتن. فقامو جمیعن همگی بلند شدن، عبدالله و عمر و سعد ابن ابی وقاص و غیری که در اون جلسه بودن پا شدن. فدخلوا على ام سلمه رفتن منزل ام سلمه.
مکان این گفتگو اینها در کجا؟
در مدینه بوده، مدینه در مسجد مدینه بوده. جمعی از صحابه نشسته بودن، سعد ابن ابی وقاص و نمیدانم عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن عمر و غیره، اینها همگی اونجا بودن. پا شدن رفتن پیش ام سلمه گفتن یا ام المؤمنین ان الاکاذیب قد کثرت علی رسول الله، مردم حرفای دروغ زیاد به پیغمبر میبندن. اینم یه حرفیه، ببینید دروغ به پیغمبر زیاد شده. و این سعد ابن وقاص یک روایتی رو نقل میکنند که ما نشنیدیم در رابطه با علی، گفته که یا علی تو با حقی و حق با توست هر کجا بگردد. فقالت ام سلمه فی بیتی هازا قال رسول الله علیین، در خود خانه من این روایت رو پیغمبر به علی فرمود، یا علی تو با حقی حقم با توست هر کجا بگرده. معاویه برگش به سعد ابن ابی وقاص یه متلک خیلی تندی انداخت، ولی حالا سعد ابن ابی وقاص چه گفته بود چه جواب اینه دیگه نیاوردن. آقایا برگش گفت آقای سعد ابن ابی وقاص من دیگه تو رو الان ملامتت نمی کنم، یعنی دیگه ملامت نمی کنم، یه خلاصه با این وضع تکلیفت روشنه، تمام حرفات با این روایت پنبه کردی. از سمعت هازا من رسول الله و جلسن علیه، روایت را از پیغمبر شنیدی که فرمود حق با علیست، تو خونت نشستی نرفتی علی را یاری کنی. بعد میگه لو سمعت هازا من رسول الله، بازم نمیدونم که راستگویی پدر دروغگو پدر راست. معاویه میگه اگر من این روایت را از پیغمبر شنیده بودم لکنت خادما لعلی حتی اموت، من خادم علی میشدم تا مرگم. خب ببینید دوستان عزیز، همین یک روایت کافی است ما بیایم چیکار کنیم؟ روی این روایت بررسی کنیم که این قضایا از اول ورود معاویه به مدینه و اون بحثها قضیه ام سلمه، آخرش هم میگه لو سمعت هازا من رسول الله لکنت خادما، اینه شنیده بودم خادم علی بودم تا آخر عمرم. خب نمیخواد خادم علی باشی، اینی که بالای منبر به علی ناسزا میگفتی دستور میدادی به تمام کارگزارانت به علی ناسزا بگوین لعن کنن امیر المؤمنین رو، و از اینها دست میکشیدی، بنیانگذار سب امیر المؤمنین معاویه هست. حتی طبق عبارت صحیح مسلم میگی یا سعد چرا به علی ناسزا نمیگی، گویا یک واجب مهمی را سعد ابن ابی وقاص ترک کرده که میگی چرا تو ناسزا نمیگی تو. خب ببینید اینها همه نشان میده بر اینکه واقعا، حالا عرض کردم اینها یک بحث هایی است که مفصل باید دربارش بحث بشه که این قضیه به چه قیمتی هست. شما ببینید این صحیح مسلم را عزیزان، دارالطیبه عربستان سعودی، حدیث 2405 که در اونجا 32 تا حدیث آورده. امر معاویه سعدن، معاویه دستور داد به سعد ناسزا بگو به علی، ولی سعد ناسزا نگفت، گفت ما منکن تسبباتو را، چرا به علی ناسزا نمیگی؟ وای معاویه شما میگه که روایت شنیده بودم غلام حلقه به گوش علی بن تو آخر عمرم. خب از این طرف شما در نمیخواد غلام بشی، اینها چی چیه؟ حتی خود ابن تیمیه میاد شرح میده این روایت رو در منهاج السنه جلد پنجم. اما حدیث سعد لما امره معاویه بالسب، سعد ابن ابی وقاصی که معاویه دستور داد به علی ناسزا بگو، فعبا، ابا کرد، گفت من ناسزا نمیگم، دلیلش هم آورد، گفت ما من اکن تسب به علی ابن، چرا به علی ناسزا نمیگی تو؟ خب ببینید دوستان عزیز، این عبارت رو دیدید شما؟ اینم عبارت معاویه. حالا اینی که مباحث دیگری بوده چه بوده؟ حالا اینم ببینید عزیزان، این تاریخ طبری جلد پنجمه صفحه 71، معاویه کان ازا قنته، وقتی قنوت میگرفت، نستجیر بالله علی ابن عباس مالک اشتر امام حسن امام حسین رو لعنت میکرده. ببینید از اون ور میگه اگر من این روایت رو از پیغمبر شنیده بودم غلام حلقه به گوش علی می شدم. بعد جالب اینه، ببینید دوستان عزیز، این ابن کثیر دمشقیه، البدایه و نهایت جلد 11 این روایت رو میاره. اولا بر این که همه چش حذف کرده. ببینید معاویه آمد و انهما قاما الى ام سلمه، رفتن پیش ام سلمه سوال کردن، معاویه گفت اگر این رو شنیده بودم تا آخر غلام علی بودم. و فی اسناد هازا ضعف، در سند این ضعف. آی ابن کثیر استاد تو ابن تیمیه گفت در هیچ سند ضعیفم نیامده، پس این سند ضعیف زدی تو دهن ابن تیمیه. و عزیزان دقت کنید، دو تا راوی هم بیشتر نداره، کثیر النوا عبدالله ابن ملیل یا عبدالله ابن بلبل، دو تا راویه، بیشتر از این که نداره که. حالا ما ببینیم، حالا کثیر النوا را ما قبول نداریم، جزء قلات بوده چی بوده کاری باهوش نداره، مذهب شیعه، ولی شما ببینید دوستان عزیز این دو تا راوی را، این مستدرک علی الصحیحین جلد سوم، من روایت از کثیر النوا ببینید، روایت در کثیر نواز در آد حضرت علی هم هست، حاکم میگه حدیثون صحیح الاسناد، حدیث صحیح الاسناده، ابن تیمیه هم میگه صحیحه، پس کثیر نواز طبق فتوای حاکم نیشابوری و ذهبی هر دو ثقه هستند، چون اگر ضعیف باشه نمیتونه روایت صحیح باشه. و اما نسبت به عبدالله ابن بلبل یا عبدالله ابن ملیل، این کتاب آقای ابن حجر عسقلانیه، تعجیل المنفعه به زوائد رجال الائمه الاربعه، در جلد اول روایت میاره اینجا شرح حال عبدالله ابن ملیل عن علی عنه کثیر النوا، روایت کثیر النوا دیگه نقل میکنه، میگه آقا قال ابن حبان فی الثقات اداده فی علی الکبلا، ابن حبان این رو در ثقاتش آورده، یعنی توثیقش کرده. آی ابن کثیر چرا داری اینطوری دروغ میبافی؟ یا نه میخوای اون نسب عداوت نسبت به امیرالمومنین نشان بدی؟ ببینید دوستان عزیز،
ضمن که حالا با همون ضعیف گفتنش هم باز داره،
بله با اون ضعیف گفتنش هم در حقیقت نسبت به این قضیه میگه آقا ضعیف ابن کثیر، در روایت ضعیف هم نیامده. خب بفرمایید روایت بعدی، البته ما روایت زیاد داریم، شاید 50 60 تا روایت بینیم، معجم کبیر طبرانی جلد 23، باز در اینجا از ام سلمه میگه علی بر حق، هر کس از علی تبعیت کند از حق تبعیت کرده، هر کس علی را ترک کند حق را ترک کرده. خب آقای ابن تیمیه اونایی که با علی مقاتله میکردن، کثیر من الصحابه و تابعین قتال میکردن، پس از حق جدا شدند، عهد معهود قبل موت، قبل از اینکه امیر از دنیا بره، این یک عهد گرفته شده هست. آقای هیثمی همین روایت رو در مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 130 میاره، میگه آقا رواه البزار، بله و من بله، ام سلمه کان علی علی الحق، علی بر حق، هر کس از علی تبعیت کند چیه؟ از حق تبعیت کرده، ترک کند حق رو ترک کرده. تبرانی آورده که مالک ابن جعببه هست، میگه من اینو نمیشناسم و بقیه سندش همه ثقه هستن. ایشون آمده روی مالک چیکار کرده؟ میاد برای شما عرض کنم، مالک ابن جعونه میگه من این نمیشناسم. حالا ما میشناسیمش آیه هیثمی، الکنا و الاسماء دولابی، متوفای 310 هم هست، متوفای 310. آقای هیثمی متوفای چند؟ 807، یعنی نزدیک 400 سال قبل از شما بوده. آقای هیثمی چی میگه؟ بفرمایید. الجزء الثانی الکنا و الالقاب همین روایت رو میاره، همین روایت آقای هیثمی. نمیدونم واقعا همون تعبیری که در زیارتنامه امیرالمؤمنین السلام علیک یا اول مظلوم ظلم حق، درود بر تو ای اول مظلوم آدم، همین روایت ام سلمه میگه والله به خدا سوگند علی بر حق و این یک عهد گرفته شده تقدیر الهی است. ابو قیله میگه الله لا اله الا هو لانت سمعت ام المؤمنین ام سلمه تقول هذا. ابو قیله به مالک ابن جعونه و جعلی میگه به خدای لا شریک له تو با گوشات شنیدی از ام المؤمنین؟ همه تعجب میکنن، پیغمبر گفته علی با حقه، ام سلمه میگه علی با حقه، ولی اینا دارن نسبت به علی بدبیرا میگن. قال الله لعنه سمعت ام سلمه، به خدا قسم من خودم شنیدم. بعد مالک ابن جعونه، خب من نمیشناختم که چطور آدمی، رفتم پیش قبیلهش ببینم اصلا آدم درست داره دروغ قسم میخوره، آدم درست حسابیه، به قول سرش به تنش میارزه، میگه قسم به خدا من شنیدم. میگه رفتم از قبیلش تحقیق کردم، بررسی کردم این آدم خوبی یا نه، گفتم از تعرفون مالک ابن جعونه میشناسیدش؟ قالو نه. فاسنو علی، چقدر از اون تعریف کردن و قالو خیرن، گفتن آدم خوبیه. آقای هیثمی عزیز بزرگوار، با اینکه ما ایشون رو تا حدود منصف میدانیم، ما برخلاف دیگر مثل ذهبی و غیری که منصف نیستن، شما میفرمایید که من مالک ابن جعونه رو نمی‌دونم، 400 سال قبل از شما گفتن آقا مالک ابن جعونه چیه؟ میگه رفتم تحقیق کردم، بررسی کردم، آدم خوبی بوده، قبیلش مدحش کردن، گفتن آدم خیری بوده. خب بفرمایید چیکار کنیم ما؟ دوستان عزیز، من واقعا بعضی وقتا آدم دردش میگیره، قلب آدم به درد میاد که اینها با امیرالمؤمنین چی کردند. بعد از این الان ما میبینیم این شبکه های شیطانی و صهیونیستی چه تعابیر وقیحی که فقط شایسته خودشون هست، از کوزه برون همان تراوت که در اوست، و میخوان نسل و عداوت خودشون رو به امیرالمؤمنین اثبات بکنن، پران مطرح میکنه. یک روایت دیگر اینجا بخوانم بد نیست، مستدرک جلد سوم بفرمایید. روایت خیلی برای شما عرض کنم مفصل هست، میگه از عمره بنت عبدالرحمن، شاید عبدالرحمن ابن ابی بکر باشه، گفت وقتی علی ابن ابی طالب که رب به طرف بصره، برای شما عرض کنم جنگ جمل، دخل علی ام سلمه زوج النبی یودعها. علی رب از ام سلمه همسر پیغمبر خداحافظی کنه. داره میره جنگ جمل، اومده منزل همسر پیغمبر ام سلمه خداحافظی کنه. فقال السر فی حفظ الله، دعای سفر خوند براش، گفت علی برو خدا حافظت باشه، و فی کنفهی و در حمایت خدا هم باشی، به خدا قسم تو بر حقی، حقم با توست. یه جمله زیبایی داره که این جمله زیبا با طلا باید نوشته بشه. عزیزان اهل سنت، شما را به هر کسی که دوست داره دقت کنید، روایتم شرائط صحیح بخاری و مسلم رو داره، میگه ام سلمه گفت یا علی اگر نه این بود که اگر من در کنار تو بیام، من حاضرم با تو بیام در جنگ جمل در رکاب تو شرکت کنم، ولی میدانم که اگر بیام خدا را معصیت کردم، پیغمبر را هم نافرمانی کردم. چرا؟ چون امرنا رسول الله ان نقر فی بیوتنا، به ما گفته خونهاتون بنشینید، قرآن هم میگه وقرن فی بیوتکن. نه این ام سلمه است دیگه، ام المؤمنین این دیگه. میگه اگر چنانچه این نبود لسر تو معک، من قطعا در رکاب تو میامدم در جنگ جمل در سپاه تو، ولیکن حالا که من نمیتونم بیام، یا علی یک نور دیده دارم، یک فرزندی دارم، از جانم بر خودم عزیزتره، پسری دارم از خودم بیش از خودم دوستش دارم، من این را لأرسلن معک، این رو میفرستم در رکاب تو به جنگه. ببینید دوستان چقدر لذت داره این آدم وقتی این روایت رو میخونه، به قول آقای حجی علی آقا جیگرش حال میاد. شما این یک نگاهیه، اون هم که آقایان میان در رابطه با عایشه ام المؤمنین که امیر المؤمنین به طلحه، در روایات متعدد شما خواهیم خواند، طلحه همسر خودت تو خانه نشاندی، همسر پیغمبر رو برداشتی آوردی برای جنگ، این هم اون مسلمه هست. بعد این سه تا روایتی که نقل کرده، میگه تمام این سه روایت صحیحن علی شرط شیخین، شرائط صحیح بخاری و مسلم را هم داره. خب دوستان عزیز، با توجه به این بحثی که ما کردیم، حالا شما به ما بفرمایید قتال با علی چه حکمی دارد؟ که ابن تیمیه میگه این کثیرن من الصحابه یبغضونه یسبونه و یقاتلونه. علی با حق، حقم با علیه، هم روایت از نبی مکرم، هم روایت عبارت از ام سلمه همسر پیغمبر. و از اون طرفم میگه یا علی تو داری میگی چون با حقی، خودم نمیتونم بیام، چون پیغمبر و همسرانش گفته تو خونه بنشینید، اگر نبود من خودم هم میامدم، ولی نور دیدم عزیز دردانم، پسرم رو در رکاب تو میفرستم. این دیگه کاملا واضح رو روشنه. ابن تیمیه نو تفسیر من الصحابه و تابعین و قاتلونه. آقا شما قضاوت کنید،
میگه که اصلا هیچ روایتی وجود نداره،
میگه هیچ روایتی هم نه صحیح نه ضعیف وجود ندارد که علی با حق، حقم با علی است.
دیگه همه چی واقعا روشن و کامل جامع حضرت استاد مستند بیان کردن. اونهایی که عشق و ارادت و محبت به مولا امیرالمؤمنان علی علیه السلام دارن، وجودشون صدها برابر، هزاران برابر شوق و ذوق و شادی میشه. اونایی هم که بغض امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو تو دلشون تو وجودشون داره، اینها آتش میگیرن، بدتر میشن. و عزیزان اهل سنت ما هم که محب امیرالمؤمنین هستن، دیگه خودشون ببینن، خودشون قضاوت بکنن. حتی حضرت استاد فرمودن سلفی هایی هم که احیانا بیننده ما هستن، خودشون واقعا قضاوت بکنن دیگه. آنچه که گفتیم و بیان شد همه مستند بود.
بله، از کتاب شیعه هم نقل همه تو اهل سنت نقل کردیم، بررسی سندی واقعا کردن.
بله دیگه.
حتی اگر ابن کثیر میگه ضعیفه، ما دلیل آوردیم. هیثمی میگه نمیشناسمش، گفتم ما میشناسیمش. حالا یا میشناخته یا خودشه به تجاهل زده.
حالا استاد شما تو بیاناتتون، فرمایشاتتون یه روایت رو اشاره کردید، بس یه عبارت عهد معهود در واقع اومده بود، من ذهنم رو مشغول کرد، این رو یادداشت کردم که بپرسم. اجازه میدید یه بخش کوتاهی رو ببینیم، بعد در مورد این روایتی که فهمود و این جمله‌ای که و عبارتی که در این خواهش می‌کنم در روایت اومده انشالله بیشتر صحبت خواهیم کرد. اون کلیپی که در مورد قنچه‌های انتظار خدمتتون عرض کردم یه بخش کوتاهی است، ببینیم که قرار هست جمعه شب‌ها انشالله در برنامه گامی به سوی ظهور تقدیم حضور شما بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. طبق روایت صحیح سنن ترمذی و البانی، حضرت عیسی علیه السلام پشت سر حضرت مهدی از جلال الله تعالی فرجه و شریف نماز می‌خوانند که طبق روایت خلیفت الله است. از ابی سعید از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده از ما است آنکه حضرت عیسی علیه السلام پشت سرش نماز می‌خوانند. کتاب صحیح جامع و صغیر البانی جلد 2 صفحه 1029. این خود به معنی برتری خلیفه دوازدهم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، بر انبیای اولوالعزم است. سوال ما از اهل سنت این است که خلیفه آخر از انبیا افضل است، آیا شایسته نیست که همه خلفا از انبیا افضل باشند؟ پس چرا شما آدمهای بدی مثل معاویه، یزید و مروان را از خلفای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میدانید؟ وقتی خلیفه آخر از انبیا افضل است، آیا نباید همه خلفا از انبیا افضل باشند؟
خب اینم بخشش که انشالله بخش جدیدی است که از این به بعد در برنامه گامی به سوی ظهور قنچه های انتظار ما، همونطور که در مورد اثبات ولایت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام درخشیدن و خودشون رو نشون دادن، اینجا هم در اثبات وجود نازنین آقا امام زمان علیه السلام، بحث حیات حضرت و خیلی مواردی که حول محور شخصیت نورانی امام زمان ارواحنا له الفدا هست و بحث مهدویت، انشاءالله این بخش هم در برنامه گامی به سوی ظهور تقدیم شما عزیزان دلم بیننده‌های خوب شبکه جهانی ولایت خواهد شد. برنامه زنده حبل المتین شبکه جهانی ولایت، این حقیر هم با افتخار علی اسماعیلی در خدمت شما هستم و به نام زیبای علی افتخار میکنم و هر بار که با خودم فکر میکنم، تأملی میکنم که نامم علی هست، به خودم میبالم و بر مادر مرحومم درود میفرستم و پدر عزیزم سلام میفرستم که این نام قشنگ و زیبا رو بر روی من گذاشتم و اتفاقا من جزء وصیت هام اتفاقا به فرزندم همین هست، به فرزندانم که حتما در خانه باید نام علی داشته باشید، حتما نام یکی از فرزندانتون نام علی باشه. ما باید این نام رو زنده بکنیم، حداقل کاری که میتونیم بکنیم این که اسم بچه هامون رو بگذاریم علی. فکر نکنیم یه وقتی بگیم آقا مثلا پسر عموی بچه‌مون، فرزندمون، پسرمون، خب اسم مثلا علی هست، پسر خالش علیه، پسر عمش علیه، پسر داییش علیه، دیگه زیادی میشه. نه، این اسما والله زیادی نمیکنه. باید نام علی تو هر خونه‌ای باشه و این نام زنده بماند تا قیام قیامت و فردای قیامت اگر دستمون هم خالی بود و چیزی هم برای ارائه نداشتیم، میگیم خدای تو شاهد باش که ما از روی عشق، از روی محبت، از روی ارادت به مولامون، به آقامون، به ولیمون امیرالمؤمنین اسم بچه هامون رو گذاشتیم علی تا این نام در خونه ها زنده بمونه. تو رو خدا یادتون نره، حتما این کار رو بکنید، توصیه بکنید پدرها، مادرها، اونایی که سن و سالی ازشون گذشته، با مهربانی، با محبت، نه اجبار حالا یا زور، به جوانهایی که صاحب فرزند میشن تشویقشون بکنید، ترغیبشون بکنید. فردای قیامت باور بفرمایید، در روایت داریم که آدم ها رو با اسم کوچیک صدا میزنن، دیگه اونجا لقب و اینها هم نیست، با همین اسم کوچیک علی، حسن، حسین، تقی، نقی، اسمایی که هست، زهرا، فاطمه، زینب. بعضی از آدم ها روز قیامت شرمنده میشن از این که پدرشون اسمهای نامناسب روی اونها گذاشته و چقدر خوب هست که ما اسمای اهل بیت رو بر روی فرزندانمون بگذاریم و از همه بهتر و زیباتر نام زیبای محمد، نام پیامبر گرامی و نام زیبای امیرالمؤمنین علی علیه السلام. بچه شیعه ها باید رغبت بیشتری به نام علی داشته باشن که این نام در خونه ها انشالله زنده بماند و زنده باشد. خب حضرت استاد، من تو بخش قبلی یک اشاره کردم که شما توی روایتی که بیان میکردید یک واژه ای رو در واقع فرمودید که من خیلی برام سوال بود که این جایگاه وجود نازنین آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام، واژه عهد معهود آره آمده، این داستانش چی هست؟ مراد از این جمله چیه؟
عهد معهود همون
معمولا واژه میاد، یعنی در عالم عهد، در عالم زر که ما خوب در حقیقت سه عالم تصور میکنن، یک عالم زر که در اونجا خدای عالم همه را آفرید و فرمود الستو برد بکم گالو بلا، مربوط به عالم زر. قبل از این دنیا اونجا ما بودیم، یک مراحلی رو اونجا گذراندیم، حالا چیزی یادمون نمیاد اهل بیت بیان میکنن. یک عالمیست این دنیا، یک عالمیست که مال آخرته. در عالم زر، در همون عالم الستو به ربکم قالو بلا، اون را ازش تعبیر میکنن عالم عهد. ام سلمه میگه این که علی با حق، حقم با علیست، این عهد معهوده، یعنی عهدیست که خدای عالم از همه گرفته بر این که علی حقه. همونطور که از همه اعتراف گرفته خدای عالم،
من پروردگار شما نیستم،
من پروردگار شما هم بله.
بله خب
شما ببینید این کتاب تاریخ دمشق جلد 42 در ذیل آیه شریفه یا محمد واسأل من ارسلنا قبلک من رسلنا، سوره زخرف آیه 45، پیغمبر از پیامبران گذشته سوال کن، علاما به اصو، هدف بعثتشون چیه؟ والله بالله این کتاب مال شیعه نیست، آقای ابن عساکر 571 چیه؟ سنیه. گلت علاما به اصو، هدف بعثت انبیا چیه؟ قال علا ولایتک و ولایت علی ابن عبی طالب، بعثت انبیا یا پیغمبر بر ولایت تو و ولایت علی ابن عبی طالب. بحث ولایت علی، حدیث قدیر و حدیث نمیدونم وصایت و حدیث خلافت نیست، قضیه خیلی قبل از اینه. نه تنها ما معتقدیم، بفرمایید این روایت، و همچنین آقای ثعلبی در الکشف و البیان جلد 8 صفحه 338 از عبدالله ابن مسعود، ملک آمد گفت یا پیغمبر از پیامبران گذشته بپرس علاما بعثوا، هدف بعثتشون چی بوده، بر چه مبعوث شدن. گفتن چی؟ گفت بر ولایت تو و ولایت علی ابن ابی طالب. آقای خوارزمی در مناقبشون صفحه 312 بفرمایید علا ولایتی که و ولایت علی ابن ابی طالب. پس اگر ام سلمه داره میگه عهدون معهود علی با حق، حق با علیست، یعنی قضیه حقانیت علی مال این عالم دنیا نیست، قبل از این عالم دنیا.
اون موقعی که گفتیم بلا برای خدا، برای امیرالمومنین هم بله، حقانیتش مطرح شده
بله. و این یک نکته. نکته دیگر، خدای عالم در این مال عالم زر، در عالم دنیا هم که این همه ما روایت داریم، علی با حق، حقم با این همه ما روایت رو خواندیم، شاید به اندازه بیش از 30-40 روایتم بود، من دیگه برای اختصار اونا رو نخواندم. این عالم فهمت. اما قیامتش بفرمایید، این آلوسی در تفسیر روح المعانی جلد 23 وقفوهم انهم مسئولون، مردم رو نگه دارید، خطاب به همه مردمه از آدم تا الی قیام قیامت، همه باید پاسخ بدن، همه باید جواب بدن. بعد ایشون میاد میگه بر این که اقوال متعددی هست، که یا سوال از چیه؟ میگه اولا هذه الاقوال، اولا هذه، بهترین این اقوال این است که سوال از عقاید و اعمال، در رأسش سوال از لا اله الا الله و من اجله ولایت علی کرم الله وجهه، و ولایت علی هم از اون چیزهایی است که چیه؟ مورد سوال از همه خلاق، سوال ولایت علی را داری؟ عجب. یا نداریم. ما روایت متعدد داریم که پیغمبر فرمود برای گذشتن از پل صراط جواز میخواد اونجا. برگ عبور میخواد. برگ عبور هم ولایت علی بن ابی طالبه. یعنی هر کس داشته باشه از صراط رد میشه میره به طرف بهشت، نداشته باشه با کله میفته در آتش جهنم.
یعنی محبت کافی نیست اون ولایت باید.
ولایت حالا دیگه اون شه بعدن ما فعلا الان نمیخوام رو اون وارد بشیم که یا ولایت یا ولایته. در کتاب از سواق المحرقی ابن حجر هیتمی در ذیل وقفوهم انهم مسئولون بفرمایید همه مردم باید جواب بدن. از چه جواب بدن؟ ان ولایت علیین. هر روایت بعدی میگین آقا هم از ولایت علی و هم از ولایت اهل بیت سوال میکنن، تنها ولایت علی نیست، از ولایت امام حسن، امام حسین، امام صادق تا حضرت مهدی ارواح نافدا سوال میکنن. پس ام سلمه سلام الله علیها میگه علی با حق، حق با علی است، این عهد معهوده قبل از این دنیا، قبل یومه هازا، یعنی قبل از اینکه علی به دنیا بیاد، این عهد گرفته شده است از طرف خدای عالم از تمام مردم، اون عالم زرش دنیاش اینم قیام
دیگه، تکلیف برای همه روشنه دیگه،
خیلی واضحه. چیکار کنیم؟
خب
حالا من هم شرط بلاغ از با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر خواه ملال، ولی دوستان عزیز والله العلی الاعلا، قسم به الله والله بالله، قسم به همه مقدسات، جز ولای علی راه نجات نیست، نیست، نیست. قبل از آن که خدای نکرده به یک جایی برسیم دیگه دستمون از همه جا کوتاه پشیمان بشیم و پشیمانی به درد نخورد به فکر باشیم. این روایات دیگه. یکی از معجزات امیرالمؤمنین این هست که این فضائل و این روایات در کتب عزیزان اهل سنت آمده.
بله.
حالا اگر اینا در کتاب‌های شیعه و شیعه درست کردن اینها را، در با اینکه تمام تلاش‌ها را کردند فضائل علی ابن ابی طالب رو محو کنند، نابود کنند. یکی اگر روایتی در فضیلت علی میگفت نمیدونم 400 ضربه شلاق می‌زدند، بالای منبر فضائل علی میگفت می‌کشوندن منبر رو آب می‌کشیدن. بله. یا یکی از راوی من حاضرم صبح تا غروب در فضائل علی سخن بگم، غروب بیان گردنم رو بزنن، حاضرم، اجازه بدن به من. حالا انشالله این بحث که یادتون باشه در جلسه بعد سوال بفرمایید شما، حالا الان دیگه فرصت نیست که بینندگان رو انشالله از محضرشون استفاده کنیم، که اصلا دودمان بنی امیه برای محو فضائل علی، روایات مربوط به فضائل علی چقدر تلاش کردند، ولی با همه این حال به قول شعبی که میگه آقا دوستان علی از ترس فضائل علی را نتونستن بگن، دشمنان علی فضائل علی را مخفی کردند، ولی فضائل علی شرق درب عالم را پر کرده.
خیلی عالی، خیلی عالی، واقعا واقعا کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست یا امیرالمؤمنین، که اگه همه دریاها بیان بشن به این عنوان که آدم سر انگشتش رو خیس بکنه و تر بکنه مثل دسته پولی که انشالله خدا بهتون حلالش رو بده، میخواید بشمارید که فضائل امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو همه رو در یک کتابی قرار بدن و بخوان ورق بزنن. کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست یا امیرالمؤمنین که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. یا علی
علي 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 علي
عالم ززل یک سر اظهار علی بود، هر ذره که دیدیم ز آثار علی بود. چند کاش نمودم چو صداهای دلم را، دیدم ضربانش همه تکرار علی بود.
علی 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 کسب مقامات رسید از همه در، در زندگیش نوکر دربار علی بود. حاضر شود آزاده به صحرای قیامت، آن کس که همه قوم گرفتار علی بود. علی 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 علی.
آن کس که به خورشید نگه کرد و پس از آن خورشید فر از نور شد انگار علی بود. صد بار نگه کردم و دیدم که زمش رد خورشید نبر آمد و هر بار علی بود، هر بار علی بود.
علی 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 علی. از خلد سلامت گذرد روز قیامت، آن کس که به عمرش همه بیمار علی بود. هر لطف و عنایت که به من شد همه عمر، کاویدم و دیدم که همه کار علی بود. علی 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 علی.
هر جا سخن از عشق شنیدیم برفتیم، مقصود فقط زین همه دیدار علی بود.
در عالم زر خود به علی عرض شدیم و ما برده بازار و خریدار علی بود، خریدار علی بود. در اوج همه خواسته هایم فقط این هم بویند که این برده بازار علی بود. ای کاش بگویند مرا روز قیامت، گر شیعه نبود از هوادار علی بود.
هر که از عشق علی آکند نیست، هر که از عشق علی آکند نیست، فاش میگویم خدا را بنده نیست. هر که باشد مبغض مولا علی، هر که باشد مبغض مولا علی، روز محشر بر لبانش خنده نیست، واقعا نیست. داشتم فکر میکردم تو این میان برنامه قشنگ و زیبایی که پخش شد با آقا صحبت میکردیم، با خودم فکر کردم که بعضی وقتا تو تابستون، مخصوصا الان که هوا خیلی گرم هست، بعضی وقتا مثلا شما رفتی بیرون، این هوای گرم، حرارت خیلی زیاد و شما تشنه میشی و جگرت خشک میشه، لبانت خشک میشه، و وقتی میای منزل فرض بفرمون یک لیوان آب خنک میل میکنی و مینوشی، و انشالله وقتی آب هم نوشیدیم سلام میفرستیم بر سید الشهدا و یادی میکنیم از لب تشنه ابی عبدالله، چطور یک تراوت انگار جگرمون حال میاد و خدا انگار یک حیات دیگه بهمون داده و نفسمون تازه میشه. ما بچه شیعه ها وقتی نام امیرالمؤمنین رو میشنویم، فضائلش رو میشنویم
مناقبش رو میشنویم، اثبات ولایت و حقانیت و فضائلش رو از روایاتی که با زحمت به دست ما رسیده اینها رو برای ما میگن، میخونیم، میشنویم، واقعا این همین اتفاقه که انگار شما جگرت خوش شده و تشنه هستی و وقتی آب رو مینوشی انگار یک انرژی و یک روح و یک حیات جدیدی خدا بهت عنایت میکنه. امشبم با گفتن مطالبی که آقا فرمودن یه بار دیگه یک تراوتی به دل و جانمون اومد و جگرمون واقعا خنک شد، حال اومدیم الحمدلله. آقا واقعا دستتون درد نکنه، خیلی واقعا لطف فرمودید. من مطمئنم که دوستان بیننده ما وقتی اینها رو میشنون اون ارادتشون 100 برابر میشه، 1000 برابر میشه، 1000000 برابر میشه و راسخ میشه به اون اعتقاداتی که دارن، اعتقاداتی که دارن راسخ میشه. و اگر تا الان فقط تو شناسنامه بوده آقا ایشان بنده علی اسماعیلی مسلمان شیعه اثناعشری، اما دیگه از حالت شناسنامه‌ای در میاد، یعنی خیالمون راحت بشه و سر سوزن و ذره‌ای شک نکنیم که اون چه که بهش داریم و به عنوان شیعه ما رو خطاب میکنن یقین داشته باشیم، 100% اعتقاد راسخ داشته باشیم به ولایت مولامون، آقا جانمون، نور چشممون، نور دیدمون امیرالمومنین. خدا نصیبتون بکنه، نجف، ایوان نجف انشاءالله. خب ما از این لحظه میخوایم در خدمت دوستان خوب بیننده باشیم، ببینیم حالا اگر هر چقدر وقت برنامه‌مون اجازه بده چند تا تلفنی داشته باشیم و صدای گرم عزیزان بیننده رو بشنویم. حمید آقا از کرمان شیعه حضرت مرتضی علی پشت خط هستم. حمید آقا سلام.
سلام علیکم و رحمت الله استاد الحاج علی آقای اسماعیلی عزیز و گرامی، همچنین از سلام و ادب و احترام شب بخیر دارم خدمت استاد عزیزمون و یه جوری واقعا پدر معنوی خودمون استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی حفظه الله تعالی. حالا اینکه فرمودید شیعه مرتضی علی، ما که میگیم ان شاء الله که واقعا لیاقتش رو داشته باشیم حاج علی آقای،
ان شاء الله.
یه جوری تن آدم میلرزه وقتی حتی عنوان میکنید شما شیعه، یعنی واقعا نمیدونم. حالا اینو که
فرمودید تو شناسنامه هممون هست مذهب اون شیعه، همین کافیه.
آره واقعا اگر خاک پای شیعه هم باشیم افتخار کنیم ان
شاء الله.
حاج علی آقا و استاد بزرگ جوابی میکنم، حدود یک سالی، شاید بیشتر از یک ساله که من علارغم اینکه بارها وسوسه میشدم که تماس بگیرم، موضوعات مختلف که مطرح میشد مشارکت کنم، ولی واقعا خجالت میکشیدم. وقتی میدیدم خیلی از عزیزان هستن که میان ابراز میکنن بعد از 6 ماه، 1 سال، گاهی 2 سال نتونستن روی خط بیان، من واقعا خجالت میشدم که بخوام بیام و مزاحم وقت شریف شما بشم و حق این عزیزان رو ضایع کنم. اما اون چیزی که باعث شد دیگه امشب واقعا نمیشد دیگه سکوت کردم، لازم بود که تماس بگیرم خدمت شما. بحث رو که شاید بینندگان عزیز در جریان باشن، یک مسئله است که حدود یک هفته است کم و بیش که در شبکه‌های وهابی مطرح شده. تماسی که بینندگان عزیز گرفتن با این شبکه‌ها و به صورت محترمانه در کمال ادب و متانت از آقایون خواستن که بیان و صحبت کنن، جواب بدن در مورد یک روایت که واقعا باید این روایت موهن، روایت سراسر توهینی که در کتابی که آقایون اعتقاد دارن صحیح ترین کتاب بعد از قرآن هست برایشون، یعنی کتاب صحیح بخاری، خیلی هم به اون مینازند و افتخار میکنن، روایتی هست در مورد نظر حضرت امیرالمومنین علیه السلام در مورد قضیه افت، ماجرای افت و اون تهمتی که اونجا مطرح شد. و آقایون شبکه‌های وهابی هم هر بار که بینندگان عزیز تماس گرفتند و محترمانه خواهش کردن که توضیح بدن که چون این روایت سراسر توهینی چی میخواد توی صحیح ترین کتاب آقایون. ابتدا که اومدن آقای خدمتی که مثلا اومد شروع کرد به گریه کردن، یعنی تنها جوابی که ایشون داد بار اول فقط گریه کرد. آقای نمیدونم حیدریشون اومد تکفیر کرد، گفت هر کس این روایت رو بخونه اصلا کافره. من نمیدونم کسانی که ختم بخاری میگیرن حتما بارها این روایت رو خوندن، این هم کافر میشن نمیشن. سایر آقایون که اسمشون رو من نمیخوام بیارم فوشهایی رو دادن به بینندگان که واقعا من فکر کنم لاتها و نمیدونم چاپوکشهای خیابونی هم از دادن اینچنین فوشهای وقیحانهای عاجز باشن حضرت استاد حاج علی آقای عزیز. اما هم همه عزیزانی که تماس گرفتن تو این مدت و این روایت رو مطرح کردن، هم همه اونها عزیزان مطرح کردن ابتدا قبل از این که حتی روایت رو بکنن اعلام براءت کردن، گفتن ما خودمون رو نه تنها بری میدونیم از این روایت موهن، بلکه اعلام انزجار میکنیم و داریم میگیم آقا این روایت تو کتاب شما چی میخواد. اما آقایون همینجور که گفتم ابتدا که شروع کردن به گریه کردن تا و بعد هم که دیدن حالا یک مدت اومدن گفتن از بی‌سوادشون اومدن مثلا خواستن به ظاهر علمی روایت رو رد کنن، گفتن این از بلاغات ظهری هست و قبول نیست، بعدی معلوم شد اصلا بلاغات نیست و لفظی بلاغات نداره. مدن گفتن نه اتفاقا روایت خیلی خوبیه، من مد هست و منقبت هست و من نمیدونم روایت که مد هست و منقبت هست و چرا میگفتن از بلاغات هست، بلاغات هست، چرا گریه میکردن یهو شده روایت خوب و اومدن یک فرار به جلو کردن حضرت استاد و گفتن نه این روایت مشکلی نداره، این شیعیان هستن که مشکل دارن و میخوان به ام المؤمنین عایشه توهین کنن و این نظر شیعه هست که به ام المؤمنین عایشه میخواد توهین کنه و این تهمت رو بزنه و به همین دلیل من همیشه مزاحم شدم حضرت استاد که شاید واقعا هرچند بعید میدونم واقعا اگر یک بیننده حداقل اطلاعات رو داشته باشه پای شبکه ولایت نشسته باشه یک دو سه جلسه ای فکر نمیکنم این حرف رو بپذیر، ولی باز هم ممکن است یک نفر دو نفر سه نفری تحت تاثیر این حرف آقایون قرار گرفته باشن و تماس گرفتم فقط واسه اینکه از حضرت استاد خواهش کنم امشب لطف کنن مثل همیشه مستدل منطقی و با سند و مدرک نظر شیعه رو از و علمای شیعه رو در همین مورد قضیه تهمت اف بیان کنن و بگن که آیا شیعیان واقعا چنین حرفی میزنن، آیا زنان پیامبر رو عیاذ بالله ناپاک میدونن و یا مثل اون آقای البانی و اینها اومدن مثلا یه راه رو باز گذاشتن و گفتن نه امکانش ما دلیلی نداریم که زنان پیامبر نمیتونن مرتکب عیاذ بالله فحشا بشن. خب اگر استاد لطفا اینو توضیح بدن، البته این رو هم ذکر کنم که حالا بعد از فرارها و بعد از توهین‌ها و همین چیزایی که بود حالا آقای سجودی بالاخره بعد از یه چند
ممنونیم همینجا متشکرم سلامت باشید خواهش میکنم خدا نگهدارتون باشه انشالله. تشکر. بیننده بعدی ما امیر آقا از خوزستان هستن. آقای امیر آقا سلام و درود به شما.
سلام علیکم. خوبی انشالله
الحمدلله خدا رو شکر در خدمت
هستم. سلام عرض میکنم خدمت شما و سید بزرگوار جسارتا امین هستم. من
امیر آقا بله
چند تا سوال داشتم خدمت استاد، بیشتر سوال بقی هست شایدم. خواستم بپرسم احادیثی که در فضیلت اهل بیت علیه السلام هستند در کتاب مخالفین مکتب شیعه، شما الان چند تاشو فرمودید، در صورت بسیار ما خوشحال شدیم و به قول خود به جگرمون حال اومد. خواستم ببینم امکان داره، یعنی من شرعی ندارد که برفرض بنویسیم آقای ایکس درباره امام علی این فضیلت رو گفتن، خواستم ببینم من شرعی دارد این یا خیر.
یعنی کی بگه؟ منظورتون متوجه نشدیم.
خواستم بپرسم آیا این که ذکر نام مخالفین مکتب اهل بیت رو انجام بدیم در یک حدیثی، این حدیث رو بر دیوار بزنیم، آیا این مشکلی هست یا خیر؟
آها خب
سوال
بله متوجه شدم. خب
سوال دوم این بود که جناب آقای ابوالقاسمی عزیز چند وقتی من نمیبینمشون، نمیدونم من سعادت ندارم تلویزیون و قلمه رو نگاه کنم به خاطر درس دانشگاهی یا که نیستم واقعا بسیار دلم براشون تنگ شده، خواستم اگه امکان داره من چون اون عزیز برنامه تو هم ندیدم تبلیغ ایشونو که چه ساعتی برنامه دارن
و خواستم خارج از کشور بودن آمدنم رفتن مسافرت بله
ایشون سفر خارج از کشور داشتن سفر تبلیغی بوده
خودمم زنگ زدم نتونستم ایشون رو یک کار داشتم نتونستم پیداش کنم.
آره از سفرم اومدن یه مسافرتی رفتن، ان شاءالله به زودی در خدمتشون هستیم در برنامه.
ما دلمون به شدت براش تنگ شده بود خدا شاهد، یعنی برنامه‌های زیبا و خیلی خوبی دارن، یه خود دلمون براش تنگ شده بود.
ممنون.
پیشنهاد داشتم نمی‌دونم چقدر عملی بشه یا نه. خواستم اگه امکان داشته باشه این مسائلی که استاد می‌فرمایند مختلفه، چند سالی دارن به شبکه به صورت یک دانشگاه مطلب ارائه میده. مثلا اگه امکان باشه در سطح حوزه‌های علمی مدارس، پایگاه بسیج دانشگاه و مثلا یک مسابقه‌ای باشه با همین مباحث، مثلا ولایت، بحث‌های دیگه‌ای که در هست، توسل، تبرک و امثالم، بعد آخر هم یک لوحی مثل لوح مثل خادم اهل بیت جمع سالم، همینا هم که واقعا با ارزشی برای کسی که دنبال رو این مسئله باشه، بشن هدیه بدن و تو کنم این قدم خوبی باشه اگه بشه عملی بشه.
ان شاء
الله. خیلی خوب میشه. جناب استاد من قبلا یک بار استاد دارم دعا کردم و دعاشو واقعا گرفت، خواستم بازم لطف کنم دست بزرگواری کنم و دست دعا بردارم برای اون بابا، برای من دعا کنم انشاءالله.
خدا انشاءالله به حق حضرت زهرا حضرت علی و تمام بینندگان عزیز هر حاجتی دارن خدا با آبروی امیرالمومنین حوائج همه و حوائج جمع ما را انشالله برآورده کنه.
انشالله. خیلی ممنونم امین آقا، انشالله که موفق باشید. دیگه فرصت تلفن نداریم استاد، خیلی باید مختصر مفید پاسخ این دو عزیز رو بدین. یکی در خصوص نظر شیعه، حالا در خصوص
آقا امین چیز در رابطه با حدیث مخالفین ولایت رو میگم ما دیوار بزنیم. نه عزیز من، من عقیدم بر این، هر کاری که احساسات اهل سنت رو تحریک کند خلاف شرع، حرام، فتنه است. قرآن هم میگه الفتنه اشد من القتل. الان حالا در حدودی الحمدلله کشور ایران در یک امنیتی هست، دنبال این هستن تمام مخالفین و اینکه این امنیت رو از بین ببرن، و احساس میکنم بهترین راه نابودی این امنیت قضیه اختلاف شیعه و سنی هست.
حالا شاید منظورش اینه که ایشون بیشتر این منظورشون بود که فضائل اهل بیتی که از زبان مخالفین میشه.
بل نه، اون که حتما برای شما عرض کنم این مطالب از چیز بوده، مثلا روایات زیادی ما از خلیفه اول دوم سفنده رو فضیلت امیرالمومنین داریم، نشر اینها قطعا مفید هست و لازم هم هست.
درست.
اما در رابطه با آقا حمید از کرمان، در رابطه با برای شما عرض کنم نظر شیعه نسبت به همسران نه تنها نبی مکرم، همسران همه انبیا. ببینید دوستان عزیز، این کتاب التبیان فی تفسیر القرآن مال شیخ طوسیه، یکی از معتبرترین تفاسیر شیعه است. در جلد دهم ایشون فتوای خودش رو داره نقل میکنه، میگه ما زنت امرأت و نبی قط، هرگز همسران پیامبران مرتکب فحشا نشدن. چرا؟ چون اگر این چنین باشد مردم از خود پیغمبر متنفر میشن، یعنی این چطور پیغمبر است که همسرش گرفتار فحشا شده. و الحاق الوسمت به، وسمت به، اصلا این ننگ دامنگیر خود پیغمبر هم میشه. هر کس زوجات پیغمبر را نسبت به زنا دهد خطای بزرگی کرده و حرف بی ارزشی زده. این عقیده شیخ طوسی. این آقایان که دنبال این قضایا هستن دارن فتنه گری میکنن، به قول با این اختلافات شیعه سنی درست میکنن. این مجمع البیان، مجمع البیان فی تفسیر القرآن مال مرحوم تبرسی، جلد پنجم، بفرمایید. در رابطه با قضیه حضرت نوح ایشون هم به صراحت اعلام میکنه بر اینکه ان الانبیاء یجب ان ينزهوا عن مثل هذا الامر، پیامبران از اینکه همسرانشون گرفتار فحشا شدن منزه هستند، و این به خاطر اینکه مردم سخنان پیامبران را دقت کنند. اینم جوامع الجوامع تفسیر کتاب درسی حوزه هست.
بله.
در جلد سوم ایشون هم به صراحت میگه از ابن عباس، ما زند امرأت و نبیین قط،
هرگز
از حضرت آدم گرفته تا نبی مکرم همسرانشون گرفتار فحشا نشدن. ما بارها گفتیم بر این که کسی همچه نسبتی به همسر پیغمبر بده، این اگر موجب ایزاء پیغمبر باشه لعنت خدا را دارد. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره. اگر موجب اهانت به پیغمبر باشد قطعا ارتداد آوره. حالا یه چیزی دیگه، منم اگرم خود در آیه افک اونهایی که آمدن نسبت دادن، خدای عالم آمده شهادت داده بر اینکه این نسبت ناروا باطله، خدا شهادت بر بطلان این قضیه داده. بعد از این آیه یه کسی بیاد بگه همسر پیغمبر نستجیب الله زنا می کرده، این در انکار قرآنه. البته این وهابی ها جرات نمی کنن عبارت های ما را نقل کنن، چون ما تا بال هزار بار این رو ما گفتیم. و حتی خود آقای آلوسی از علمای بزرگ اهل سنت، ایشون هم در روح المعانی جلد 18 میگه به شیعه نسبت دادن که عایشه را متهم به فحشا میکنن، و شیعه ها انکار میکنن، در کتاب های معتبرشون هم همچه عبارتی وجود ندارد. بعد ایشون یه تعبیر خیلی تندی داره، میگه هر کس همسر پیغمبر را به زنا نسبت بده خودش زنا زاده. ببینید این کتاب روح المعانی همون چیز میگه هر کس همچه کاری بکند همسر پیغمبر را به کور و زنا نسبت دهد، ولا امری قسم به جانم لا یکاد یقول بذلک الا ابن زنا. و جالب اینه در خود بهار الانوار، عزیزان دقت کنن، من یک جمله رو خدمت عزیزان اشاره کنم. این بهار الانوار مجلسیه، بهار الانوار روایات رو آورده، ضعیف هم آورده، مرسلش هم آورده، صحیحش هم آورده، موثقش هم آورده، نیامده بگن روایت صحیحه یا ضعیفه. این دیگه محقق باید بیاد تشریح بده این صحیحه. ببینید در جلد 22 عبارت ایشون آمده از تفسیر علی ابن ابراهیم نقل کرده در رابطه با قضیه نسبت ناروا به همسر پیغمبر. ببینید در پاورقی جناب آقای ربانی، آیت الله ربانی شیرازی میگه آقا این عبارتی که از تفسیر علی ابن ابراهیم نقل کردن و فیه شناعت شدیده، این عبارت به شدت شنی و زشته و قرابت و ندیم. من بعید میدانم علی ابن ابراهیم همچه حرفی زده باشه. اینا رو مطالب آقایان دیگر آمدن. بعد میگه مسلمان ها به اجمعهم از شیعه و سنی اقرار دارن به قداست همسران پیامبر. و این یک نکته. ولی نکته دیگه، این آقایان وهابی ها و این شبکه ها از جواب دادن عاجزن. مبنای این آقایان این است که وقتی نمیتونن جواب دادن چون به فحاشی کردن، به مقدسات شیعه اهانت کردن، از کوزه همان برون تراود که دروس. من از همه عزیزان، از آحمد، از دیگران وقتی تماس میگیرن گنا عقیده شیعه اینه، ولی شما این کتاباتون اینه داره، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ده ها مطالب نادرست به عایشه دادن. خب شما یا بیاید از عایشه دفاع کنید این روایت رو بریزید دور، یا اگر واقعا روایت برای شما ارزش داره شما نمیتونید دیگه از عایشه دفاع کنید. شما این رو عزیزان دقت کنن. حالا من قبلا مطالبی گفته بودم، گفتم فلان مثلا شیخ افغانی اگر با ملازاده بحث کند شکست بخورد من شکست من، یا فلان آقا به قول این آقا لوله‌کش اگر شکست بخوره من شکست. نمیخوام بگم اینها آدم فاضلی هستن، یا همون آقا های شریفی نه دیپلم داره و نه حوزه درس خونده، آدمی نیست که فاضل باشه، ولی شماها بی سوادید. این کارشناساتون به قدری بی سوادن که یک لوله کش نمیتونه بر با لوله کش نمیتونید بحث بکنید، او شما را شکست میده. اون بابایی که بقول چند دو سه سال بیشتر تو حوزه نبوده، رفته لس آنجلس اونجا داره به قول لاتایلات مطرح میکنه، سوادی نداره،
ولی حریف اونم نمیشه،
ولی حریف اونم، یعنی شما بی سواد هستید. ما میگیم اگر شکست دارید ما شکستمون هست، وگر نه البته من اینم دارم میگم از بچه شیعه ها هر کدام بخوام برن تو این شبکه ها اهانت به همسر پیغمبر بکنن، بنده به نوبه خودم از اینها اعلام براءت میکنم. چون امروز تحریک کردن احساسات اهل سنت از گناهان بزرگ و ایجاد فتنه است. قرآن میگه الفتنتو اشد من القتل. این بابا آقا جواب دارید بگید، جواب ندارید خبخول بگید، آقا نمیدانیم. بهترین چیز ندانستنه. بله در خدمت شما.
متشکرم. امین آقای پیشنهادم حالا زده بودن که خیلی خوب هست، انشالله بررسی بشه، دوستان در بخش فرنگی کشورم میتونن استفاده کنن. استاد چند تا دعا بفرمایید حسن ختام برنامه باشه.
خدایا از امیر المؤمنین نام بردیم، فضائل علی را مطرح کردیم و ما قد داریم که انشاءالله اینها مورد رضایت تو و مورد رضایت اولیاء تو و ملائکه هست. قطعا ملائکه هم به دعاهای ما آمین خواهند گفت. مولای ما بقیت الله العظم انشاءالله به دعای ما آمین خواهد گفت. بینندگان عزیزم با حضور انشاءالله آمین بگن. یک آمین بیننده ها انشاءالله قبول بشه، همه دعاهایمون به اجابت میرسه. خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی علی و ولایت علی و به آبروی محمد و آل محمد، فرد فرزند علی حجت ابن الحسن هرچ سریتر نزدیک بگردان.
الهی آمین.
ما را از یاران خاص آن بزرگوار قرار بده.
الهی آمین.
رفع گرفتاری از همه گرفتاران، مخصوصا گرفتاران مورد نظر، خدایا عنایت بفرما.
الهی آمین.
خدایا حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه ولایت، حوائج بینندگان عزیز، مخصوصا عزیزان ولایت یاور، با آبروی علی، با آبروی علی حوائج همه ما را برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بازم یادآوری می‌کنم فردا شب، شب ولادت حضرت فاطمه معصومه علیها السلام، از بام حرم کریمی اهل بیت ساعت 10:30 شب برنامه زنده خواهیم داشت. حتما همراهی بفرمایید. با نام و یاد آقا جانمون امام زمانمون برنامه امشب رو به پایان میبریم. اللهم عجل لولی کل فرج. یا علی مدد. خدا نگهدار.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو طالب
توی که ملک بغیرته، توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک بغیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.